ساعت 4 بعد از ظهر در ایران و 1:30 به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه میگوید اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، احتمال دارد تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شود. مذاکرات صلح آمریکا و طالبان به تعویق افتاد. طالبان میگوید حاضر است در قبال آزادی 5 نفر از اعضایش یک سرباز آمریکایی را آزاد کند. سلام به شما در هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. 15 دقیقه خبر و گزارش را من رضا ولی‌زاده به شما تقدیم میکنم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفته که احتمال دارد در صورتی که ایران غنی‌سازی 20%ی اورانیوم را متوقف کند، تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف همچنین در این مصاحبه گفته که مسکو هرچه سریع‌تر خواستار برگزاری دور جدیدی از گفتگوها بین گروه 5+1 و ایران است. آخرین دور مذاکرات بین نمایندگان ایران و گروه 5+1 اردیبهشت ماه در استانبول برگزار شد. کاترین اشتون نماینده کشورهای 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگوها را مفید خواند، اما به زمان گفتگوهای بعدی اشاره‌ای نکرد و تنها گفت دو طرف به زودی با هم تماس خواهند گرفت. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که گفتگوهای صلح میان آمریکا و مقام‌های طالبان به تعویق افتاده است. قرار بود این گفتگوها روز پنجشنبه در قطر انجام شود. یک مقام آگاه در پاسخ به این پرسش که آیا گفتگوها روز پنجشنبه برگزار می‌شود، به خبرگزاری رویترز گفته که تا آنجایی که او اطلاع دارد، هیچ برنامه‌ریزی برای برگزاری مذاکرات در روز پنجشنبه انجام نشده است. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده که این مذاکرات برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد تا زمانی که این مذاکرات به طور کامل افغانی نباشد، شورای عالی صلح افغانستان در مذاکرات قطر شرکت نخواهد کرد. و در خبری دیگر، طالبان میگوید حاضر است در قبال آزادی 5 نفر از اعضای ارشدش که در زندان گوانتانامو زندانی هستند، یک سرباز آمریکایی را که از سال 2009 زندانی کرده آزاد کند. به گزارش اسوسییتد پرس، پیشنهاد آزادی این سرباز آمریکایی پس از گشایش دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر داده شده است. شاهین سهیل سخنگوی طالبان روز پنجشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این سرباز آمریکایی در وضعیت خوبی به سر می‌برد. گشایش دفتر طالبان در قطر با نارضایتی حکومت افغانستان روبرو شده است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
با یک گزارش به ایران میریم. مسئولان حوزه دارو در ایران از پرداخت یارانه دارو به بیماران خبر میدن، برنامه‌ای که با اما و اگرها و اظهار نظرهای متناقضی روبرو شده. اپاماتی مثل دادن یارانه به صورت مستقیم، کارت هوشمند یا کمک به شرکت‌های بیمه. هنوز میزان این یارانه یا نحوه پرداخت اون هم مشخص نیست. هانا کاویانی نگاهی داره به این موضوع.
مهدی سلیمانجاهی، سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، از حل مشکلات دارویی در ایران در سال جاری خبر داده است. مهدی سلیمانجاهی با بیان اینکه یکی از مشکلات تامین دارو مربوط به تخصیص عرضه است، گفته است که نظام دارویی ایران احتیاج به حمایت بیشتر بانک مرکزی دارد. سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو همچنین از احتمال پرداخت نقدی یارانه دارو به بیماران خبر داده و گفته این موضوع غیر ممکن نیست و اگر هم اتفاق نیفتد راهکارهای دیگری اتخاذ و اجرایی خواهد شد. در همین باره رئیس سازمان غذا و دارو هم به خبرگزاری ایسنا گفته است دولت یک اعتبار 2200 میلیارد تومانی در سال گذشته وعده داده بود که توسط مجلس تصویب شد. عباس حاجی آخوندی در این باره با تاکید بر این موضوع که مبلغ یارانه دارو به شرکت‌های بیمه داده نخواهد شد، افزوده است که به همان حسابی که افراد یارانه دریافت می‌کنند، ما به تفاوت قیمت دارو نیز پرداخت خواهد شد. این مقام دارویی اما به میزان پرداخت و اینکه چه درصدی از قیمت دارو را پوشش می‌دهد اشاره نکرده است. او همچنین احتمال پرداخت از طریق کارت هوشمند را رد کرده. پیشتر خبرگزاری مهر در روزهای گذشته به نقل از معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گزارش داده بود که سازمان غذا و دارو به منظور کاهش فشار بر روی بیماران صعب العلاج نسبت به صدور کارت یارانه دارو برای آنها اقدام نموده است. این مقام دارویی کرمانشاه افزوده بود که صدور کارت یارانه دارو برای بیماران خاص در حال حاضر به صورت پایلوت در دو استان آذربایجان غربی و یزد انجام شده است که بعد از این صدور کارت برای مابقی استانها تا دو ماه آینده انجام خواهد شد. بحث پرداخت یارانه در حالی ادامه می‌یابد که محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظری متفاوت در این زمینه دارد و به گزارش ایلنا این نماینده با بیان اینکه دولت با اختصاص ارز 1226 تومانی روش به گفته او نامطلوبی در پیش گرفته خواستار دادن یارانه ها به بیمه شده است. و در این میان یک عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان شهلا میرگلوبیات هشدار داده است که وعده های به گفته او بی اساس می تواند پیامدهای نامطلوب و ناگواری در سطح جامعه بر جا بگذارد. و در زمانی که بحث بر سر افزایش چند ده درصدی قیمت داروست و اینکه آیا یارانه‌ای به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر و به چه شکل به بیماران داده خواهد شد، روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری به برخی دیگر از معضلات پیرامون دارو نیز می‌پردازند. از آن جمله مشقات داروسازان ایرانی برای تولید دارو و کیفیت داروهای وارداتی از چین و هند از یک سو و در سوی دیگر سختی‌های بیماران ایرانی برای یافتن دارو در کوچه پس کوچه‌هایی همچون ناصر خسرو.
هانا کاویانی بود که از موضوع یارانه دارو در ایران گزارش میداد. اگر شمایی که صدای ما رو میشنوین نظری در این باره دارین، میتونین با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرین و نظرتون رو با دیگر شنونده ها تقسیم کنین. شماره پیامگیر ما 20420221122112. تکرار میکنم 20420221122112.
اینجا رادیو فرداست
و در اینجا همراه میشیم با آرش حسنیا تا در یکی دیگه از رشته برنامه‌های ملاقات با یکی دیگه از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آشنا بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مسئولین زندان زاهدان حرفی برای آزادی مشروطش ندارند، اما دادستانی ارومیه مخالف آزادی مشروط اوست. امیر طالب مرهم در مرداد ماه سال 88 به اتهام ارتباط داشتن با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره فارسی زبان بازداشت شد. نهاد بازداشت کننده آقای مرهم اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، اما او سه روز پس از بازداشت شدن به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه تحویل داده شد. آقای مرهم دو ماهی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ارومیه به سر برد. او در این مدت تحت فشار بازجویی ها بود. پس از آن به فهرست اتهامات این شهروند کرد زبان استان آذربایجان غربی اتهامات دیگری نیز افزوده شد. اتهام هواداری از احزاب کرد مخالف نظام جمهوری اسلامی و خرید و فروش اسلحه غیر مجاز از جمله اتهاماتی بود که امیر طالب مرهم در دادگاه در برابر آنها از خود دفاع کرد. در نهایت دادگاه انقلاب اسلامی آقای مرهم را به 6 سال حبس در تبعید به زندان مرکزی زاهدان محکوم کرد. به گزارش سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از جمله هرانا، آقای مرهم پس از صدور حکم محکومیت خود به زندان ارومیه منتقل شد. او 7 ماه را در زندان مرکزی شهرستان ارومیه در شمال غربی ایران گذراند. زمانی که حکم بدوی آقای مرهم در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت، مسئولان قضایی اجرای حکم تبعید او را نیز اجرایی کردند و آقای مرهم به زندان مرکزی شهرستان زاهدان در جنوب شرقی ایران تبعید شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پس از انتقال این زندانی 30 ساله کرد زبان اهل آذربایجان غربی به زندان زاهدان، خانواده او به دلیل دوری مسافت دیگر امکان ملاقات با این زندانی سیاسی عقیدتی را نداشتند. پدر آقای مرهم در مدتی که او در زندان مرکزی زاهدان زندانی بوده، درگذشته است. از پاییز سال 91 دوره حبس امیر طالب مرهم از نیمه گذشته و او بر اساس قانون میتواند از آزادی مشروط برخوردار شود. این زندانی سیاسی عقیدتی چندین بار برای استفاده از این حق قانونی درخواست داده است. این درخواست ها که حتی با موافقت شورای انضباطی زندان مرکزی زاهدان همراه بوده با مخالفت دادستانی ارومیه روبرو شدند. دادستانی ارومیه با اعطای آزادی مشروط به امیر طالب مرهم مخالفت کرده است و همین مخالفت باعث شده تا این زندانی سیاسی عقیدتی همچنان در زندان مرکزی زاهدان دوره محکومیت خود را سپری کند.
برنامه ملاقات بود، کاری از آرش حسنیا. با یک گفتگو این بخش خبری رو ادامه میدیم. پیکر استاد جلیل شهناز بامداد پنجشنبه با حضور هنرمندان سرشناس و شرکت پرشمار دوستان موسیقی از برابر تالار وحدت در تهران تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. این هنرمند پیشکسوت دوشنبه این هفته پس از پشت سر گذاشتن یک دوره بیماری سخت در بیمارستان آراد در تهران درگذشت. در گرامی داشت یاد و خاطره جلیل شهناز، همکار ما شهرام میریام با یکی از فرزندانش گفتگو کرده.
آقای فرامرز شهناز، فرزند استاد جلیل شهناز، پیکر پدر شما در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد. پرسش من از شما این استش که استاد جلیل شهناز زاده شهر اصفهان هستند، چه بسا اصفهانی ها دوست می داشتن پیکر پدر شما در شهر اصفهان به خاک سپرده می شد. چطور تصمیم گرفته شد که این هنرمند بی بدیل در بهشت زهرا به خاک سپرده بشه؟
علت این که پدرم در تهران به خاک سپرده شد این بوده که پدرم زاده اصفهانن ولی متعلق به خاک ایرانن. مسئله دوم اینه که پدر من هیچ وصیتی در این مورد نداشتن که در اصفهان و در کنار مزار آقای کسایی به خاک سپرده شن، چون پدرم به علت این که بیمار بودن ما اخباری که ایشونو ناراحت میکرد بهشون نمیدادیم و پدرم از مرگ استاد کسایی اطلاعی نداشتن به علت بیماری و ما نمیخواستیم بیماری ایشون بدتر بشه.
آقای فرامرز شهناز، اگه ممکنه شما به دیگر هنرهای استاد شهناز اشاره کنید.
پدر من علاوه بر هنر موسیقیشون دارای چند هنر دیگه هستن که متاسفانه تا حالا تو هیچ نشریه و دنیای مجازی ارتباطات به آن اشاره نشده. علت اینه که شاید کسی ندونه، ولی در مرحله اول پدر من در ادبیات ید طولایی داشتن و به خصوص از شاعرها به سعد. پدر من همیشه صحبتشون این بود که سعدی استاد زندگیه و تمام صحبتای شیخ بزرگ سعدی درس زندگیه. مسئله دومش، پدر من بسیار بسیار خوش خط بودن که ما نمونه های خطی از ایشون داریم.
حالا اگه موافق باشین به هنر پدرتون به ویژه در تار و ستار نوازی میپردازیم. نوا و لحن ساز استاد شهناز با نوای سازهای دیگر هنرمندانی که در همین راستا گام برمی‌دارن فرق می‌کنه. علت اصلی رو شما در چه می‌دونید؟
پدر من علت اصلی این که صدای سازشون، نغمه سازشون با بقیه تفاوت داره اینه که اولا ایشون چکیده موسیقی هستن، در یک خانواده پرورش پیدا کردن که همه از خاندان هنر بودن. پدر بزرگم، عموهای بزرگم، دایی پدرم، همه اینا موزیسیانه سرشناس و پایه‌گذاران سبک موسیقی اصفهان بودن و پدرم در این محیط پرورش پیدا کرد. پدر من در این مدت 92 سال عمر پربارشون به غیر از موسیقی به هیچ چیزی نه دل بستن نه دنبالش رفتن.
گفتگوی شهرام میریام بود با یکی از فرزندان استاد جلیل شهناز، نوازنده تار و موسیقیدان ایرانی که پیکر ایشون امروز در تهران تشییع شد. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو همکارم الهه روانشاد رأس ساعت 4:30 به وقت ایران به شما تقدیم خواهد کرد.